الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. خب دوستان، در ارتباط با دست اول یه مقدمات بیرونی رو اشاره کردیم و نگاه کردم به عبارت دست اول، یکی باقی ماندهش مقدار خلاص زیادی از نکاتش رو توی بحث کلیات فلسفه آقای مطهری گفتیم و اونجا خونده شده. درسته دوستان استفاده کردن دیگه از اون بحث کلیات فلسفه، لذا ما دیگه برای که خیلی معطل نشید بیرونیش نمی کنیم، هم تو تکه تکه بخوانم توضیح بدیم بریم جلو. یکی از برادرها ادامه بده متن رو تا انشاءالله توضیحات رو بدیم. رسیدیم به اون اصطلاح صوفیست و سفسطه و فلسفه رو توضیح دادیم، حالا وارد همین مقدمات تاریخی مسئله این توی متن درس استاد تا برسیم انشاءالله به بفرد
دوران شکوفایی فلسفه.
بله چند بعدم سوالات در خدمتون چشم. بله دوران شکوفایی فلسفه. فقط توجه کنید چون خیلی از این مطالب را ما توی کلیات فلسفه های مطهری خوندیم قبلا، دیگه شرح مفصل بیرونی لازم نداره، معطل نشیم. این قسمت بیشتر تاریخ فلسفه است، توضیحات اصطلاحاتش هم جلسه گذشته داده شده. عنایت کنید روی عبارت بفرمایید.
دوران شکوفایی فلسفه، معروف‌ترین اندیشمندی که در برابر صوفیست‌ها قیام کرد و به نفس افکار و آراء ایشان پرداخت، سقراط بود. وی خود را فیلسوف یعنی دوستدار علم و حکمت نامید و همین واژه است که در زبان عربی به شکل فیلسوف آمده و کلمه فلسفه از آن گرفته شده است.
که جلسه گذشته همین رو توضیح دادیم. خب
تاریخ نویسان فلسفه علت گزینش این نام را دو چیز دانستند، یکی تواضع سقراط که همیشه به نادانی خود اعتراف میکرد و دیگری تعریض به صوفیست ها که خود را حکیم میخواندند، یعنی با انتخاب این لقب میخواست به آنها بداند شما که برای مقاصد مادی و سیاسی به بحث و مناظره و تعلیم و تعلم میپردازید سزاوار نام حکیم نیستید و حتی من که با دلایل محکم پندارهای شما را رد میکنم خود را سزاوار این لقب نمیدانم و خود را فقط دوستدار حکمت میخوانم. بعد از سقراط شاگردش افلاطون که سالها از درسهای وی استفاده کرده بود به تحکیم مبانی فلسفه همت گماشت و سپس شاگرد وی ارسطو فلسفه را به اوج شکوفایی رساند و قواعد تفکر را به صورت علم منطق تدوین نمود، چنان که لفظشگاه های اندیشه را به صورت بخش مقالطه به رشته تحلیل درآورد. از هنگامی که سقراط خود را فیلسوف نامید واژه فلسفه همواره در برابر واژه سفسطه به کار می‌رفت و همه دانش‌های حقیقی مانند فیزیک، شیمی، طب، هیئت، ریاضیات و الهیات را در بر می‌گرفت و تنها معلومات قراردادی مانند لغت، صرف و نحو و دستور زبان از قلمرو فلسفه خارج بود.
توجه بفرمایید دوستان، با این توضیحی که استاد می‌دهند همین توضیح رو شما در کلیات فلسفه مرحوم آقای مطهری دارید که فلسفه در قدیم در واقع به دو شاخه حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم میشه. حکمت نظری به فلسفه اولا یا الهیات، فلسفه وسطا یا ریاضیات و فلسفه سفلا یا طبیعیات. به حکمت عملی هم به سه شاخه بفرمایید اخلاق، تدبیر منزل و سیاست رو تقسیم میشه. از همین تقسیمات معلوم میشه که هر شش شاخه فلسفه قدیم علوم حقیقی هست. علوم حقیقی یعنی چی؟ در آموزش فلسفه، در کلیه فلسفه میکنم ولی رابطه ما توضیح ندادیم براتون. درسته؟ ما یه علوم حقیقی داریم دوستان، یه علوم اعتباری. علوم اعتباری مثل بحث‌های ادبیات، آقا مبتدا مرفوعه، خبر مرفوعه، فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، اینا قرارداد. قراردادهایی است که بشر تنظیم میکنه برای رفع حاجت‌هاش بشر قرارداد میکنه که آقا تابلوی نمیدونم این تابلو به معنای توقف ممنوع است. این قرارداد علوم قراردادی و علوم اعتباری اصطلاحا به علومی میگن که بدون قرارداد و اعتبار واقعیت و ما به اعضایی ندارن. یعنی اینطور نیست که ما بریم و واقع خارجی را بشناسیم. الان اگر من میرم بررسی میکنم که آیا زمین به گرد خورشید میچرخه یا خورشید به گرد زمین میچرخه، یه واقعیت خارجیه. من باشم یا نباشم خورشید هست، زمین هست و واقعا هم یکی از اینها به دوره دیگری میچرخه. من باید برم اون واقع را تشت کنم. پس بعضی از ادراکات کار من نسبت به اونها کشف کردنه، شناختنه. به اینا میگم علوم حقیقی، به اینا میگم گزاره‌های دانشی. گزاره‌های دانشی به اصطلاح گزاره‌هایی هستند که ما اونها را کشف می‌کنیم. قضایا و گزاره‌هایی که انسان آنها را بله کشف می کند. یعنی چی؟ یعنی واقعیت‌هایی هستند که با قطع نظر از ادراک انسان وجود دارند. من میگم گزاره‌های حقیقی، گزاره‌های دانشی. در مقابل این گزاره‌ها یه سری قضایا و گزاره‌هایی داریم، گزاره‌هایی داریم که انسان آنها را خلق و وضع و اعتبار می‌کند. یه گزاره‌های ارزشی، گزاره‌های چی؟ ارزشی. این کتاب معروف آقای سروش که دانش و ارزش، دانش یعنی گزاره‌های حقیقی، ارزش یعنی گزاره‌های ارزشی، اخلاقی، اعتباری در اصطلاح متأخرین. قضایا و گزاره هایی که انسان آنها را خلق و اعتبار می کند. یعنی اگر انسان نباشد اینها وجود ندارند. چشم، اینم عرض می کنم. چشم، حالا اصطلاح رو یاد بگیریم. خب گزاره‌های دانشی یا گزاره‌های حقیقی وضعیت الان صرف و نحو از کدوم هستن؟ اعتباری. آقا من قرارداد می‌کنم که وقتی می‌خوام بنویسم مثلا زیدون، بگم این زیدون قائمون مرفوعه. جا اگه بگم جا زیدن چه اشکال داره؟ چه می‌داره؟ من قرارداد کردم که فاعل رو مرفوع کنم، مفعول رو بفرمایید منصوب کنم. قرارداد، قرارداد میکنم که گردش به چپ ممنوعه توی خیابون، گردش به راست مجازه. قرارداد. حالا منشأ این قراردادها چیه؟ چطور بشر با قرارداد کردن آشنا شد؟ چطور اعتبار کردن رو یاد گرفت؟ اینا بحثای بسیار مفصلی است که جاش تو فلسفه اخلاقه. اما من دو جور گزاره دارم، گزاره بگو دانشی و گزاره ارزشی. دو جور گزاره. یه سوال بسیار مهمی که مطرح بوده از قدیم این است که آیا اخلاق جزء گزاره های ارزشی است؟ کلیات اخلاق و اعتبار میکنه بشر این گزاره ها را، و لذا لولا اعتبار بشر گزارهای اخلاقی واقعیتی ندارن که از توش در میاد نسبیت اخلاق، یا نه گزارهای اخلاقی هم یک گزارهای بگو حقیقی و گزارهایی هستن که دانستنی هست. یکی از جاهایی که خوب این بحث رو میتونید بخونید در بحث صنعات خمسه، اونجا که بحث آراء محموده، بحث حسن و قوب مطرحه، فرق بین گزارهایی که از نوع گزارهای آراء محموده و حسن و قوب هست با گزارهایی که در برهان به کار میرن. حکمت جدلی، حکمت برهانی، بحثای بسیار بسیار مفصلی اینجا مطرحه. شاید یکی از بهترین جزوه هایی که اینجا میتونه به دردتون بخوره جلد چهارم آشنایی با علوم اسلامی، حکمت عملی آقای مطهری. بله جلد چهارم، جلد بله فلسفه چیز دارن، کلام و عرفان دارن، فقه و اصول فقه دارن، جلد چهارم رو نام حکمت عملی. بسیار خوب، بلکه دقیق. تو زمینه فرق این گزاره‌های دانشی و ارزشی، حقیقی و اعتباری، اخلاق کجا جا میگیره؟ این تعبیر قشنگ استاد کاملا نشون میده که از نظر قدما اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدرن جزء علوم حقیقی بوده، نه جزء علوم اعتباری. و یکی از ابتکارات بسیار بسیار ارزشمند فیلسوف عظیم مشهر علامه طباطبایی، طبعا به استاد ایشون آقای اصفهانی، شناخت ادراکات اعتباری و جایگاه ادراکات اعتباری در مباحث فلسفیه که در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح شده. بالاخره ما دو جور گزاره داریم، گزاره های حقیقی که من آنها را می شناسم و شناخت من طارتا مطابق با واقع است، طارتا مطابق با واقع نیست، چون واقعی وجود داره. یکی گزاره های بگید ارزشی که من اونها را جلب می کنم، خلق می کنم، اعتبار می کنم. اگر کسی گفت اخلاق اینطوریه دیگه با مصیبت ها، یعنی ما میگیم آقا دروغ بده، چون ما بدمون میاد. ظلم قبیحه، ما بدمون میاد. عدل حسنه، چون ما خوشمون میاد. اعتبار ما لذا اگه توی جامعه آمدن گفتن آقا چه اشکال داره برهنگی، دیگه ذوق جامعه هست، العیاذ بالله، لوا، فسق، فجور، گناه، اعتباره. من یه بحث مفصلی میکنم که گزاره های ارزشی به هیچ وجه از گزاره های دانشی قابل استنتاج بله نیستن و به هیچ وجه در گزاره های ارزشی و اعتباری برهان جاری نیست. چرا؟ انشاءالله بعدا جا اصطلاح متأخرینه، چون متأخرین متاسفانه پوزیتیویسم غربی هست، این اصطلاح ما الان مال غربه. غربی ها تمام گزاره های ارزشی را اعتباری میکنن، مثل حقوق، مثل سیاست، مثل اخلاق. قدما میگفتن نه، اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدرن گزاره چیه؟ ها؟ حقیقیه. حالا چه کارش کنیم؟ بعدا باید ثابت کنیم اینا بحث داره. چطور اعتباری؟ گزارش های حقیقی و ارزشی میفرد. خب خب بعدا بحث کنیم.
باید
این
کار انجام
بده. باید اعتباریه به نظر اونا. خیلی خوب، حالا بعدا باید تو فلسفه اخلاق بحث کنیم، ببینیم واقعا حق با کیا. آیا اخلاق میره تو گزاره های دانشی یا میره تو گزاره های ارزشی. اخلاق معلوم نیست، حالا سم بدیم تا بعدا. اگه ما گفتیم که گزاره های اخلاقی از نوع ضرورت بالقیاس الالقیر هست و ضرورت بالقیاس الالقیر معقول ثانی فلسفیه و معقولات ثانی فلسفی تو گزاره های دانشی هست اصلا دیگه اصلا اعتباری نیست. بعدا اونو تو فلسفه ها باید بحث کنیم. خب میگم باید و میگیم ضرورت. وقتی ما میگم باید نمک کلور و سدیم را ترکیب کرد تا به نمک طعام رسید، این باید که اعتباره؟ اعتباره؟ بله؟ نخه هر بایدی که اعتبار نیست، اینا خلق مغلطه آقای سروش بوده. هر بایدی که اعتبار نیست بعدا باید بحث کنیم. اما الان استاد خیلی قشنگ داره درست میکنه که ما گزاره ها رو اینا رو بردن تو کجا؟ بله؟ توی حقیقی. با ببینیم تا باید بحث کنیم بعدا. بله میخوام راه باز کنم برای تو جان. معلوم نیست. حالا نمیخوام وارد بحثشون بشیم دیگه، اینجا رو معطلمون نکنید. میخواستیم اصطلاح گزاره دار گزار علوم حقیقی از علوم قراردادی رو آشناتون بکنیم که یه باب بسیار مهمیه. حالا اینا مقدمه اونا مستقیما انتظار میشن، با هم دیگه ترکیبشون میکنیم یه نتیجه میگیریم. اینا بحثای مهم فلسفه اخلاق جان. ما تعلیم اخلاق چی؟ حالا که نمیخوام بحث کنیم سرشون. ببین شما باید خودتون رو کنترل کنید. این بحث ها هر سر جای خودش. چی کجا؟ کی مال کجا؟ فعلا با یه دو تا فایل اطلاعاتی، گزاره های بفرمایید و دانشی و دو تا دیدگاه حقوق، سیاست، اخلاق، امروزی ها میگن جز کدوم گزاره ها؟ اعتباری، خلقی، قراردادی. قدما اینطور که الان استاد داره نقل میکنه میگه جز کدوم گزاره ها؟ چی؟ علوم حقیقی. حالا حق با چیه؟ قائلین به تفسیر، مثلا فرمایش شما تفسیره که مثلا سیاست مدرن رو بکنیم اعتباری، قراردادی، اما بفرمایید اخلاق رو ببریم توی حقیقی. حالا این قولون تا ببینید چی کارش باید بکنیم. فعلا اینا همه قابل احتماله. ما دو جور گزاره بالاخره داریم. یکی از مباحث بسیار جدی روز اینه آیا حقوق، اخلاق، سیاست. الان دیدید این مؤسسه فلسفه سیاست بحث میکنن، فلسفه حقوق بحث میکنن، فلسفه اخلاق بحث میکنن، کتاب مینویسن برای اینا، برای حل این مسائل. که اینا رو تو کجا جا بدی؟ آقا گزارهای فقهی هست چه نوع گزارهایی هست؟ باید ببینیم وجوب، حرمت از چه نوع گزارهایی هست؟ اعتباری محضن؟ منشأ دارن؟ بالاخره خودتون اعتبار آخر به کجا برمیگرده؟ باید بحث کنیم. حالا به خاطر چی هم هست باز بحث داره. حالا بخونیم تا بریم جلو. فبعد خب پس نگاه کنیم این عبارت رو دقیقا گوش کنیم. یه بار بخونیم عبارت رو.
از هنگامی که سقراط خود را فیلسوف نامید، واژه فلسفه همواره در برابر واژه سلسله به کار
رفت. صداتون نمیاد؟ کتاب نداری؟ ها؟ خب پس بیا برم. اگه خیلی ها کتاب ندارن که هیچ، یعنی دیگه نه. بیا بیا اینجا، اینجا میشیم. بیا اینجا میشیم. میدیم دستت بخونی. بفرما.
از هنگامی که سقراط خود را فیلسوف نامید، واژه فلسفه همواره در برابر واژه فلسفه ظاهر
می‌شود.
نحوه دانش‌های حقیقی مانند فیزیک، شیمی، طب، هیئت، ریاضیات و الهیات را در نظر می‌گیرد و تنها معلومات قراردادی مانند لغت، صرف و نحو و دستور زبان از تنوع فلسفه خارج می‌شود. بدین ترتیب فلسفه اسم عامی برای همه علوم حقیقی تلقی می‌شود.
آقا لغت چطوری قرار دادیه؟ لغت اسم بچه‌شو میذاره زید. ها؟ اعتباریه. جهل و اعتباره. یکم تو ذهنتون این مفاهیم دقت کنید. جهل و اعتباره.
خیلی خوب.
و به دو دسته علوم نظری با عملی تفصیل میگه. علوم نظری شامل طبیعیات، ریاضیات و اداریات و طبیعیات به نوعی خود شامل رشته‌های کیمیاشناسی و معدنشناسی و ریاضیشناسی و حیوانشناسی میشد و ریاضیات به حساب و جنس طبیعت و موسیقی انشاء میاد و اداریات به دو بخش مورد طبیعت یا موارد کلی وجود و مورد و علوم عملی به سه شعبه اخلاق، تفسیر منطق و سیاست خود رو منشعب.
بس ادامه بدیم. چه؟ باز موسیقی مربوط به شعب علوم ریاضیه. علوم ریاضی آره انشاءالله تو بحث بعدی که توضیح میدم عرض میکنم. بذار یه ذره بریم جلو که بگیم که مفاهیم ریاضی چرا از مفاهیم طبیعی و مفاهیم فلسفی جدا میشن، این مطلب روشن میشه. یکم بریم جلو. خب
فلسفه یونان بعد از افلاطون و ارسطو مدتی شاگردان ایشان به جمع آوری و تفسیر نشر هنران افلاطون
متحری چی گفتن در این رابطه تو کتابی که خوندی؟ در همین جمله‌ای که الان گفتم مرموهای متحری چی خوندیم ما ترم گذشته از کتاب فلسفه‌های متحری؟ بخون تکرار کنیم باید دیگه جمله رو. آقا حواستون دارید میدید یا نه دارید فلسفه میخونیم دیگه؟ باید با دقت، باید با حساب کتاب دقیق بشید توجه بکنید. یه بار نظر تاریخی فلسفه چند دوره را طی کرده؟ تاریخ از نظر تاریخی یک دوره، از نظر تاریخی دوره یونان، دوره اسلامی و حد فاصل بین دوره یونان تا دوره اسلامی دوره اسکندریه که فلاسفه در این دوره اون کدوم شاخه را به وجود آوردن تو اسکندریه؟ چی خون؟ نخوندیم اون کتاب رو؟ بله؟ نو افلاطونیان. نو افلاطونیان جمع‌آوری اندیشه های افلاطون رو فیلسوف مشهورشون کی بود؟ افلوتین. از مشائیین فیلسوف معروفشون کی بود؟ اسکندر افریدوسی. خوندیم اینا رو تو کتاب آقای مطهری؟ بله؟ چاپ جدیده؟ بیارید کتاب آقای مطهری ببینید. کتاب آقای مطهری کسی بیاره؟ آقا ما شوخی خونه میخواییم بکنیم، میخواییم درس بخونیم. اگر برادرها بخوان همطوری بیان تشریف بیارن اینجا بدون مطالعه و بدون پیش و پس مطالعه کار ما خلاصه. بله تاریخش هم مهمه، همش مهمه. مبانی تمام مبانی بخونید پاراگراف آخر.
اختلاف نظر افلاطون و ارسطو در این مسئله اساسی دو نقش از آن دیگر که البته به این اهمیتی بعد از آغاز اسلامی یافت در مکتب اسکندری هم افلاطونی رو هم افلاطون پیروانی دارد و هم ارسطو.
ببخشید یه لحظه قبلش هم توضیح دادن ها که مکتب اسکندریه، ببینید اینجا توضیح دادن که مکتب اسکندریه در واقع حد فاصل فلسفه است در دوره یونان و در دوره اسکندریه، که حد فاصل میان دوره یونانی و دوره اسلامی است. پیروان افلاطون و پیروان ارسطو دو دسته مختلف را تشکیل میدادند و فارابی کتاب کوچک معروفی دارد به نام الجمع بین رأی الحکیمین، که من به دوستانم کردم ما اقدر گشتیم دنبال این کتاب تا آخرش که ترجمه آقای دکتر داوری از این کتاب رو پیدا کردیم، فکر کنم دکتر داوری به نظرم، آره کتاب من ترجمهشو خوندم، دوره دبیرستان خوندم، دوره دبیرستان سال اول دبیرستان رفتم تو کتاب خونه دبیرستان طالقانی که ترجمه کتاب پیدا کردم خوندم، به خاطر اینکه حساس شدم اینم های متحرم بالاخره این حرفا رو از کجا داره در میاره. طلبگی یعنی این آقا اگه میخواد کار بکنید باید کار بکنید، ولی داره تعریفشون برای چی؟ برای بیکاری نمیشه اینطوری. الان ما به تو میگیم ببین نتیجه در دوره اسکندریه که حد فاصل میان دوره یونانی و دوره اسلامی است اختلاف، بعد هم توضیح میدن اسکندریه را، ببینید حالا ببینید بخونه، حالا حسای مصباح هم دارن تاریخ رو میگن، یه دوره یونانی داره یه دوره اسکندرانی داره، بعد دوره اسکندرانی که جستینین تعطیل میکنه مکتب فلسفران میاد تو عالم اسلام. الان میفرما خودی آقای مصباح بعدن میفرما تاریخ فلسفه. از نظر تاریخ فلسفه، فلسفه در غرب دو دوره را طی کرد، یکی دوره یونان یکی دوره اسکندریه. بعد از دوره اسکندریه جریان فلسفه وارد جهان اسلام شد، یعنی اومد شرق. چرا اومد شرق؟ چون تو خود یونان تو خود غرب دوره فلسفه اسکولاستیک پیش اومد. دوره فلسفه اسکولاستیک را الان اشاره میکنن از طاهای مصباح، از وقتی که امپراتوری روم که مسیحی شده بود دستور داد مدارس اسکندریه را تعطیل کردن و مدارس درسی اومد تو کلیسا، یه دوره 1000 ساله از قرن 6 بعد از میلاد مسیح تا قرن 16 هزار سال دوره حکومت کلیسا بود بر علم و اندیشه و فلسفه، که این دوره را میگن دوره فلسفه اسکولاستیک، یعنی فلسفه مدرسه‌ای، چون مدارسی بودن تحت نظر کلیسا یا علوم مشخصی را که حالا روشون بعداً بحث می‌کنیم درس می‌دادن. از نظر تاریخ فلسفه در غرب اون دوره سوم میشه، یعنی یونان تو غرب، یونان اسکندریه اسکولاستیک. منتها از نظر روان و شکوفایی فلسفه بعد از دوره اسکندریه فلسفه وارد جهان اسلام میشه، سیر خودش رو طی میکنه، سیر خودش رو طی میکنه، از طرفداران ارسطو مثل فارابی و بوعلی بعد ابن رشد و فیلسوفان اینطوری شروع میشه که فلسفه مشاعه، بعدم نقدهای ابوالبرکات و فخر رازی است و شیخ اشراق که فلسفه اشراقه، بعد هم نقد خواجه طوسی است با مثلا بزرگانی مثل میر داماد یا فیلسوفان شیرازی که در دوره ملا صدرا، قبل از ملا صدرا، یکی از جاهایی که بازار فلسفه گرم بوده فلاسفه شیرازی هم مثل صدرالدین دشتکی، بعد میرسه به ملا صدرا که بانی حکمت متعالی است. این تو فلسفه اسلامی، سیر فلسفه اسلامی شد. سیر قرویش بعد از تعطیلی هزار سال میفته دست کلیسا که دوره فلسفه اسکولاستیک، بعد از در واقع این دوره رنسانس شروع میشه که در واقع با سقوط بیزانس که امپراتوری در واقع تحت یوغ کلیسا، با سقوط بیزانس و از بین رفتن اون دستگاه حکومت کلیسایی، رشد علم تجربی و شروع شکگرایی مرحله دوم که اینا رو عرض میکنم، اینا سیر تاریخیشه. اینا رو دوستان باید قشنگ از روی اون مطالب آقای مطهری رو داشته باشید که هر درسی رو که میایید الان ما خدمتون هستیم. فکر میگن پای منبر یا بالاخره منقلب میشن یا خوابشون میبره یا چرتشون میگیره، اما کلاس درس یه آداب دیگه ای داره دنباله. بفرمایید درس خوندنیم الان ها، دقت کنید حالا این تاریخ رو بخونن تا برسیم به وقتای اصلی.
ولی از نظامی که امپراتوران روم به مسیحیت گرویدن دروازه کلیسا را به عنوان آرا و عقاید رسمی تمیز نمودن، بنای مخالفت را با حوزههای فکری و علمی آزاد گذاشتن، تا اینکه سرانجام جوستینیه امپراتور روم شرقی در سال 529 میلادی در طول و دانشمندان از تیم جان متعالی شدند و به دیگر شهرها و سرزمینها پناه بردند و به این ترتیب مظهر پرخروج علم و مکتبه در قلمرو امپراتوری روم خواهش گشت. حضور خورشید اسلام مقابل این جریان نقش شان میراثی در وجود دیگری از جهان بزرگترین حادثه تاریخ ظهور پیدا و شبه جزیره عربستان شاهد برادر بهتر نهضت توابع بزرگوار اسلام
اشکال نداره. بله خب بله دارم کلوگی میخونم. خب خب بله ببرمه
نهار برومند فرهنگ اسلامی که به دست نامهای رسول خدا سزا با وحی وارد سرم شده بود در سطور اشعهی مرادر شدن که ارانیکا با تمکر نواز قضایی سرمنگوار دیگر بود شده بود و مواد خام اجتماعی انسانی را با پیرانهاش به این اعلام جمع شد. بانها در سوری انتقاط سازنده به ناظر نوی تبدیل نمود و در اندر مدت برخمی برمنگوهای شما سایی مدر گرد. مسلمانان در سایی تشکیلهای رسول حضرت صلوات الله علیه و جانشینان مخصوصا به تراجیه احوال وضوع پردازند و مواد علمی ایران در روز و ایران را به زبان عربی ترجمه کردند و ناظر مفید آنها را جهت و روشنگیزات خودشان تکمیل داشتند و در بسیاری از رشتههای بزرگ مانند جرم مسلمتان صحت مراجع و ملایا و فیزیک و شیمی به اکتشافات اطلاعات وارد گردیدند. عامل مهم دیگری که در راه رشد فرهنگ اسلامی به کار آمد عامل سیاسی بود.
رشد فلسفه در عصر اسلامی، این پاراگراف بعدی رو شروع بکنیم.
فلسفه در عصر اسلام با گسترش قلمرو حکومت اسلامی و گرایش به احکام گوناگون به این حال که نیافت بسیاری از مراکز علمی جهان در قلمرو اسلام قرار گرفت و تبادل معلومات بین دانشمندان و تبادل کتابها بین کتابخانه ها و ترجمه آنها از زبانهای مختلف هندی و فارسی و یونانی و لاتینی و سریانی و امری و غیره به زبان عربی که عملا زبان بین‌المللی مسلمانان شده بود آهنگ رشد فلسفه و علوم و فنون را سرعت بخشید و از جمله کتابهای بسیاری از فیلسوفان یونان و اسکندری مدرات عربی و بیانامه شد. در آغاز در بین زبان مشترک و اصطلاحات مورد اتفاق بین مترجمی و اعتراض در بنیادهای فلسفی شهر و مرد کار آموزش فلسفه را دشوار و کار پژوهش و بینش را دشوارتر ساخت. ولی طولی نکشید نوازشی مانند ابونصر فارابی و ابن سینا با تلاش بدیهی و روشنگری افکار فلسفی آن اصر را آموختند و با استعدادهای فولادادی که در مجموع افکار فهم و بیانات پیشواران دینی شکوفا شده بود به بررسی و گزینش آنها پرداختند و یک نظام فلسفی یافته را ارجه دادند که علاوه بر افکار افلاطون و ارسطو و با افلاطونیان اسکندریه و عرفای مشرق‌زمین متضمن ارتجاعات جدیدی بود و برتری فراوانی بر هر یک از نظامهای فلسفی شهر و مرد داشت. اون یک جدیدترین در افغان ارسطویی در این روی فلسفه ایشان سلسله ارسطویی و مشاری داشت. با رسیدگی این نظام فلسفیزی زوجین نفاقی ارزشمندان چون نفاقی و ابوالفضل برها سه لفظاتی و فهم راهی قرار گرفت. در سوی دیگر دولتی با قهرگیری از آثار حکمایش را نمارت را به تبدیل آنها بر افکار افلاطون و راهبیان و نوافلاطونیان مکتب جدیدی را خلاق مکتب ایران که دیشتر سشه افلاطونی داد و به این ترتیب زمینه جدیدی برای گویانگی انگیزههای فلسفی و از جلوش بیشتر آنها پدید آمد. در آنها گذشت به فیلسوفان بزرگی مانند قاضی نصیرالدین طوسی و محمد جوانشناسی و سید فخرالدین دستگی و شیخ باهائی و میرزا آقا بازنشتههای آفراد خود روشهای فلسفه ایران را تحمیدند تا قدرت فخرالدین شیرازی امام روح به امریکا خود نظام فلسفی جدید را ارائه داد که از آن عناصر هماهنگی از فلسفههای اشرافی و اجرامی و مکاشفات عرفانی با هم ترکیب شده بودند و افکار شهر و آرای بیقیمتی نیز بر آنها افزوده شده بود و آنها را ایشون متعالی کنند.
دست شما درد نخواهد. این دست شما درد. برادرات عنایت بفرمایید. این قسمت رو ما خیلی سریع خوندیم به خاطر اینکه مفصل و تحقیقی مرحوم آقای مطهری تفاوت این مکتبها و توضیحات مربوطه را در اول آموزش فلسفه اون کلیات فلسفه دادن. من یه اشاره‌ای بکنم به این چند تا نکته‌ای که یادداشت کردم. ببینید دوستان، الان عملا ما با دوره اول شک یعنی ظهور صوفیسم و فلسفه در یونان آشنا شدیم. اون در واقع وکلایی که گفتیم چطوری یواش یواش امر برای خودشون مشتبه شد و افتادن دنبال شکگرایی که اصطلاحاتش یادتون دادیم. دوره دوم وقتی بود که سقراط، افلاطون و ارسطو و شاگردان ارسطو ظهور کردن. این دوره دوره شکوفایی فلسفه در یونان، تدوین علم منطق به عنوان آلت تفکر و جلوگیری از خطایی در فکر، خلاصه این دوره بود. دوره دوم که جواب فلسفه شک رو دادن و منطق رو تأسیس کردن. بعد از اون تعطیل شد، رفتیم اسکندریه. نو افلاطونیان و شاگردان ارسطو در اسکندریه که مثلا اون بطلمیوس رو نمیدونم دارو دسته بطلمیوس هم جز همون فلاسفه مکتب اسکندریه هست، اینا رفتن اسکندریه و شروع کردن کار فلسفه و ریاضیات و علم رو اونجا سامان دادن. تا وقتی که در قرن ششم به دستور امپراتوری روم بساط اندیشه و فلسفه در واقع اسکندریه و آتن تعطیل شد، تمام شد. این دوره تمام شد، وارد دوره فلسفه اسکولاستیک در دوره هزار ساله میشیم که الان میخونیم یه مقدار مختصری از عبارتشو، که بعد منجر میشه به دوره دوم شک در اروپا که انشالله وقتی رسیدیم میگیم در مقابل این شکگرایی در اروپا کار چیز دکارت، اسپینوزا و عقلگراهای اروپایی اومدن جلوی این شک رو گرفتن. همونطوری که در مقابل شک دوره اول چی ایستاد؟ جناب سقراط و شاگردانش. دوره دوم شکگرایی. این سیر فلسفه است و قرب که انشاءالله ادامهش میدیم. اما در فلسفه اسلامی از فارابی شروع شد. فارابی مسلط به زبان یونانی بود و خلص کتاب‌های یونانی رو خونده بود و یاد گرفته بود، بو علی زبون بلد نبود، زبون لاتین به اصطلاح زبان غربی. اون موقع زبان غربی زبان یونانی بود. خودش هم میگه، میگه هر چی کتاب میگرفتم نامفهوم بود برام، تا اینکه یه ترجمه ای از کتاب فارابی دستم اومد، اونه که خوندم یاد گرفتم فلسفه را. از بازار در واقع وراق ها به قول خودش یه کتابی گرفتم و خوندم و خیلی خلاصه روبرا شدم، البته با توسل و نماز و حالا اون مطالبی که درباره بو علی هست. فارابی و بو علی بنیانگذار فلسفه مشاع بودن. بعدم شیخ اشراق که اینا آقای مطهری مفصل بحث کرده که آیا شیخ اشراق تابع افلاطون بود، آیا افلاطون اشراقی بود یا نه افلاطون هم مشاعی بود، اینا آقای مطهری بحث کرده مفصل، ما خوندیم شرح هم دادیم. مسائل مورد اختلاف افلاطون و ارسطو چی بودن، چطوری مکتب اشراق از مکتب مشاع جدا شد و سابقه چی بود، اینا رو توضیح دادیم. بعدم رسید به حکمت متعالیه. خب الان استاد از نظر روال کار فعلا ما یه دو درس میریم تو تاریخ فلسفه غرب، البته من قصد تفصیل دادن ندارم، میخوام کتابو خیلی ساده و روان بخونیم. بعدم اینا همون بحث فلسفه شناسی ما، حالا تکلیف شما برای هفته دیگه عنایت کنید. اون دو تا درس اول کلیات فلسفه که خوندید با این دو تا درس، درس اول این رو باید برای من مجموعش توی برگه کلاسوری خلاصه کنید. مجموع مطالب چند تا درس میشه؟ کتاب محبت کنید. یه 3 تا 4 تا درسه، ما درسش هم دادیم ها. حالا ما انشالله از حاجهای موالیزانم خواهش کنیم این گروه بندی دوستان رو داشته باشن. میخوام خلاصه کنید برای ما، بعدم ممکنه یکی رو بگم بیاد خلاصش اینجا ارائه کنه، بعد ما کمکش کنیم این تاریخ رو جمع و جور کنید برای خودتون. ببین درس اولو کار نداریم که فلسفه چیست، اینو بعدا انشاءالله با آیه فلسفه در اصطلاح مسلمین، مسلمین آنگاه که میخواستن تقسیم ارسطویی را درباره علوم بیان کنن کلمه فلسفه یا کلمه حکمت را به کار میبردن. فلسفه یعنی علم عقلی بر دو قسم، نظری و عملی، با توضیحات اولیه که ان شاء الله ما بعداً تو درس‌های بعدی اینجا مفصل اینا رو شرح میدیم براتون. قسمت این درس اول و دومش مهم نیست برامون، درس دوم هم مهم نیست، خیلی عمده بحثی که میخواین شما جمع‌بندی بکنید از این درس فلسفه در عصر جدیده. این فلسفه در عصر جدید، فلسفه در عصر جدید صفحه 157 که درسشو دادیم ها، فلسفه اشراق و فلسفه مشاع که ایشون مفصل اینجا توضیحاتی میدن، و روشهای فکری اسلامی درس 4. یه 2 درسه اینا رو ما مفصل درستون دادیم ها. درس 5 حکمت متعالیه با یه خلاصه از تاریخ اینا تا اول نظری کلی به فلسفه ها و حکمت ها که ما درسشو دادیم، شما هم شرکت کردید، اونایی هم که نواراشو گوش نکردن قرار بوده نواراشو گوش کنن، یا خلاصه میکنید توی برگ کلاسوری انشالله آماده میکنید، ما هفته دیگه جمع میکنیم این خلاصه را تا اول بحث فلسفه غرب بشیم، تا اول بحث فلسفه غرب بشیم. من مقدمه بحث فلسفه غرب را بدم، همین تیکه اول رو بخونه تا انشالله شرح و بحثش برای جلسه دیگه با آقای نسبا. درس اولی که الان خوندیم با این 2-3 درس آقای مطهری خلاصه میکنید توی برگه کلاسوری می‌نویسید برای ما میارید. بفرمایید بخونید. فلسفه در عرض کردم، ببینید 3 و 4 و 5 باره کلا. آره بگم
بعد
از ششم تا 16 میلاد هزار سال، از ششم تا 16 میلاد دوره 1000 ساله حکومت کلیسا، اسمش فلسفه اسکولاستیک بفرمایید. اینو توجه بفرمایید ببخشید. در دوران قرون وسطا اولین تفکر فلسفی که در کلیسا راه پیدا کرد تفکر افلاطون بود. چرا؟ چون افلاطون سخنانش اشراقی بودن بنا به نظر آقایون. افلاطون محور مباحثش مسل بود. من چه بگم برید خلاصه کنید، برای اینکه میخوام ازش استفاده کنم، استفاده درسی. افلاطون چون محور مباحثش مسل بود، محور مباحثش ایده بود. ایده یعنی چی؟ بله، توضیحاتی داده آقای مطهری. برادرها گوش کردید اون درس رو یا نه؟ اونایی که شرکت میکنن باید گوش کرده باشید. چون توضیحات مبنای افلاطون بر این بود که افلاطون به تعبیر خودشون از روش اشراق استفاده میکرد و با مبنایی مثل مبنای مسل و ایده کار میکرد، اینا با ذوق کتاب مقدس بیشتر سازگار بود. چون تعابیر کتاب مقدس تعابیری هست که برادرها دفاع عقلیشون خیلی مشکله. یعنی مثلا کسی نمیتونه بفهمه تو کتاب مقدس یک جایی مثلا یک کسی بنویسه که آقا خداوند متعال با حضرت یعقوب کشتی گرفت. نمیفهم یعنی چی. میگفت اینا بیشتر به این میخورد که شما بگید آقا اینا رو عقل نمیفهمه، اما چی میفهمه اینا رو؟ ذوق. اینا یه مفاهیم نامعنوس نامفهومی که قابل استدلال عقلی نیست. لذا در فلسفه یونان شما یه گرایش افلاطون داشتید، یه گرایش ارسطو. گرایش ارسطو خیلی برهانی و منطقی بود، اما گرایش افلاطون یه گرایش ذوقی و اشراقی بود. زمینه کار عقلی و برهانی در کتاب مقدس و در کلام مسیحیت وجود نداشت. لذا اولین اندیشه هایی که در کلیسا راه پیدا کرد شاید افلاطون بود. بعد از سالها زمینه در اثر تماس اروپا با جهان اسلام بیشتر و ارتباطی که اندلس با کلیسا برقرار می‌کرد، زمینه انتقال نظریات ارسطو توسط فیلسوفان اسلامی به کلیسا به وجود اومد و یواش یواش در کنار جریان ذوقی و اشراقی افلاطون، جریان برهانی و عقلی ارسطو هم در کلیسا پا گرفت. و انشاءالله حالا بعدا میرسیم. تا الان تو فلسفه غرب دو گرایش اگزیستانسیالیست و پوزیتیویست در واقع به نظر خود این آقایون ناشی از یک جریان ذوقی و اشراقی افلاطون بر کتاب مقدس یا گرایش عقلی و خشک برهانی ارسطو بر کتاب مقدس هم. و این دوتا در واقع کشیش معروف که یکی سنت اگوستینه و یکی توماس آکوانیه، یکی گرایش 100% ارسطویی و یکی گرایش 100% افلاطونی داره. اینا یه سیستم فکری خاصی را در بفرمایید کلام مسیحیت پیریزی کردن. حالا انشاءالله اون افلاطون و ارسطو رو تو آثار آینده یه جنبندی بکنیم، بعد یه توضیحاتی برای شما بدیم که این سیر رو جا بندازیم براتون تا بیاد به فلسفه معاصر، یعنی اگزیستانسیالیسم و پوزیتیویسم. اما مختصر، من خیلی نمیخوام شرح مفصل بدم، اما میخوام هندسه فکری شما دوستان رو در ارتباط با سیر تفکر فلسفی در غرب درست کنیم. به شرط اینکه اون خلاصه رو بنویسید و اگر دوستانی اون دو سه جلسه اول کتاب آقای کلیات فلسفه را گوش نکردن، حتما اون دو سه جلسه را گوش بکنن تا انشاءالله بعدا جمع و جورش کنیم. یه صلوات خط بفرمایید.